ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که با ما همراه هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید. پنجشنبه 23 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 13 ماه ژوئن سال 2019 میلادی. مجله شبانگاهی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه با شما خواهد بود. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله، و همکارم رضا جمالی نیست من رو همراهی میکنه با دستی پر از خبر و صد البته که خبرها آغازگر این مجله خواهند بود.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که برای یک سفر رسمی به تهران رفت، صبح پنجشنبه به آیت الله علی خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای خامنه ای در واکنش به اظهار تمایل شینزو آبه برای دادن پیام دونالد ترامپ به او تاکید کرده که وی ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌داند.
راجع به اون چی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته است که وی اعتمادی به آمریکا ندارد و به گفته او تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد. هنوز متن گفته‌های آقای آبه منتشر نشده، اما خبرگزاری رویترز از تهران گزارش داده که آقای خامنه‌ای به نخست وزیر ژاپن گفته است ایران قصد تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای را ندارد. وزارت تجارت ژاپن اعلام کرد محموله دو کشتی که صبح پنجشنبه هدف حمله قرار گرفتند با این کشور مرتبط هستند. شرکت ژاپنی کوکاو سانگیو گفته است که یکی از تانکرهای آن در دریای عمان هدف حمله قرار گرفته ولی خدمه آن نجات پیدا کرده است. کشتی دیگر به اسم فرانت آلتایر که بنابر گزارش‌ها با اژدر هدف قرار گرفته، حامل 75000 تن محصولات پتروشیمی به مقصد تایوان بوده است. 44 خدمه دو کشتی که در نزدیکی آب‌های ساحلی ایران هدف حمله قرار گرفتند، از طرف نیروهای ایرانی مستقر در منطقه امداد رسانی شده و به بندر جاسک منتقل شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش این حملات را مشکوک خوانده و آن را خلاف جهتگیری ها و تلاش ها برای کاهش تنش ها و آرامش در منطقه خوانده است. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم حمله به دو نفتکش در دریای عمان را شدیداً محکوم کرد و گفت که دنیا نمیتواند تقابل بزرگی را در منطقه خلیج فارس تحمل کند. آقای گوترش که روز پنجشنبه در اجلاس همکاری سازمان ملل و اتحادیه عرب سخن میگفت، خواستار مشخص شدن واقعیت‌ها و مسئولیت‌ها درباره این حادثه شد. از سوی دیگر یک سخنگوی نخست وزیر بریتانیا هم گفته که حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان غیر قابل قبول است و بریتانیا آماده است برای هر تحقیقی در این باره کمک کند. همچنین احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب هم از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا با اتخاذ تدابیری برای تأمین امنیت خلیج فارس اقدام کند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دونالد ترامپ از حمله به دو نفتکش در دریای عمان مطلع شده است. به گفته کاخ سفید، آمریکا به امدادرسانی به دو خدمه دو کشتی ادامه می‌دهد و در حال بررسی جزئیات این حادثه است. همچنین سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه گفت که منطقه به تنش و بی‌ثباتی بیشتر نیاز ندارد. سخنگوی خانم موگرینی برخیشتنداری همه طرف‌ها و خودداری از هر گونه اقدامات تحریک‌آمیز تأکید کرده است. همچنین سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه هم از همه طرف‌ها خواسته بدون پیش‌داوری و با آرامش و خونسردی اجازه دهند تا تحقیقات انجام شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد حمله به دو نفتکش در دریای عمان را شدیداً محکوم کرد. با یک کارشناس نظامی در این باره گفتگو خواهیم کرد. در سالگرد بازداشت نسرین ستوده، وکیل ایرانی نزدیک به 1,200,000 امضا از سراسر جهان در جهت آزادی او جلب شده است.
محکومیت نسرین ستوده نمونه بسیار بارزی از سرکوب گسترده‌تریه که مقام‌ها و مسئولان ایرانی در سال‌های اخیر در پیش گرفتند تا جامعه مدنی ایران رو در هم شکنند و مدافعان حقوق بشر در داخل کشور رو به سکوت وادار کنند.
و سازمان‌های حقوق بشری قتل یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران را تکان دهنده و فاجعه بار خوانده و آن را محکوم کردند. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دبیرکل سازمان ملل متحد امروز حمله به دو نفتکش در دریای عمان را شدیداً محکوم کرد و گفت که دنیا نمیتواند تقابل بزرگی را در منطقه خلیج فارس تحمل کند. آنتونیو گوترش در اجلاس همکاری سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب گفت من شدیداً هر حمله ای را به کشتی های غیر نظامی محکوم می کنم. واقعیت ها و مسئولیت ها باید در این حادثه روشن شوند. صبح امروز گزارش شد که دو نفتکش در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتند. هم‌اکنون حسین آریان، کارشناس نظامی از بریتانیا با ما همراه است که در زمان جنگ ایران و عراق در نیروی دریایی ایران فعال بوده. آقای آریان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و درباره این حادثه از شما بشنویم.
خب، حادثه‌ای که اتفاق افتاد از بسیاری جهات در حال حاضر مشکوک هست، ولی در این حال یک پیامی میده و این پیام اینی که خطوط مواصلات دریایی که از تنگه هرمز به طرف چین و به طرف تنگه مالاگا میره یا شاخه دیگرش به طرف بابل‌المندب میره آسیب پذیره. یعنی این حادثه رو اگر ما کنار اون چرا که در فجیره اتفاق افتاد یک ماهی پیش کنار همدیگه قرار بدیم، باعث نگرانی هست برای همه کشورها، برای مسیر آزاد کشتیرانی و انتقال نفت به جهان آزاد، و در این حال هیچ کمکی به ثبات در منطقه نمی کنه، ثباتی که بسیار لرزانه.
آقای آریان، در گزارش هایی که در مورد حمله قبلی، حمله‌ای که در اردیبهشت ماه صورت گرفته بود و از اون به عنوان عملیات خرابکارانه یاد شده بود، 4 کشتی آسیب دیدن و بررسی هایی شد به وسیله کشورهای مختلف و از یک عامل دولتی سخن به میان آمد که معلوم نشد که این عامل دولتی چه است. از سوی دیگه تلویزیون اسرائیل همین 10 روز پیش خبر داد که موساد شواهد دخالت ایران در انفجارهای فجیره رو به آمریکا داده. آمریکا و عربستان سعودی هم انگشت اتهام رو به سوی ایران نشانه رفتن. از سوی دیگه ایران این رو رد کرد و سخنگوی وزارت امور خارجه حتی این اتهامات رو مسخره خوند. محمد جواد ظریف هم اتهامات اسرائیل رو دروغ خونده و گفته بود که پیشبینی چنین اتفاقی رو می کرده به عنوان تلاشی برای شعله ور کردن روابط ایران با عربستان. با توجه به همه اینها، حالا میشه از شما بپرسم که کدام عامل دولتی؟ جزئیات بررسی دفعه پیش چه شد؟ کدام دولت مسئول ممکنه باشه و چه سناریوهایی در این مورد ارائه شده؟
خب، اتفاقی رو که در لنگرگاه فجیره افتاد، یعنی 4 نفتکش مورد حمله قرار گرفتن، اونگونه که گزارش شده با مینهای چسبان، و اینها 5 تا 15 کیلومتر از بندر فاصله داشتن، یعنی در لنگرگاه بودن در نقاط مختلف. در وهله اول این حمله نشون میده که یک کار حرفه‌ای است. یعنی شما اگه بخواید به این کشتی‌ها مین چسبان استفاده بکنید و بخواید به اینا حمله بکنید، این برنامه ریزی میخواد، این هماهنگی میخواد و کار بسیار حرفه‌ای است. اما نتیجه بررسی هایی که انجام گرفت به وسیله یک تیم بین المللی و این رو ارائه دادن به سازمان ملل، گفتن که یک عامل دولتیه. ولی قبل از اینکه این کارها انجام بگیره، انگشت اتهام از سوی آقای جان بولتون به برخی از کشورهای جنوب خلیج فارس و به اضافه اسرائیل به طرف ایران بود. گفتن که این کار کار ایران هست و کشور دیگری یا سازمان دیگری این کار رو نمیتونه انجام بده. ولی هنوز دقیقا مشخص نشده، یعنی به طور رسمی از ایران نامی برده نشده. در مورد این حادثه هم که اتفاق افتاد، با توجه به حرفایی رو که و سخنان آقای گوترش، اینی که بایستی مسئله بررسی بشه و کاملا آشکار بشه با بررسی هایی که انجام میگیره و مشخص بشه که مسئول این کار چه کشوری است، چه گروهی است یا چه گروه نیابتی است. به همین جهتی که بعضی از کشورها مثل روسیه یا اتحادیه اروپا از همه کشورها میخوان که تنش رو بالا نبرند تا بتونه به وسیله یک تیم بین المللی این حوادث هم بررسی بشه. اگر انگشت اتهام به طرف ایران گرفته بشه و این تکرار بشه بدون بررسی، این میتونه تبعات بسیار بدی برای منطقه و برای ایران داشته باشه.
خب آقای آریان، قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد آخر وقت امروز به وقت آمریکا البته به درخواست آمریکا و پشت درهای بسته درباره این حادثه جلسه‌ای برگزار کنه. به درخواست آمریکا میگن به دلیل اینکه جاناتان کوهن سرپرست نمایندگی آمریکا با متهم کردن ایران گفته که ایران تهدیدی فوق‌العاده برای صلح و امنیت منطقه است و در فعالیت‌های متعدد به گفته او خرابکاران در منطقه دست داشته. احمد ابوالقیت دبیرکل اتحادیه عرب هم شورای امنیت رو به اتخاذ تدابیری برای تأمین امنیت خلیج فارس فراخونده. البته اون اشاره‌ای به نام کشور خاصی نکرده، فقط گفته برخی ها در منطقه تلاش میکنن آتش تنش ها رو شعله ور کنن و ما باید هوشیار باشیم. با تمام این تفاصیل و مقداری بیش از این که فرصت نیست یادآوری کنم، شما تصور میکنید پیامد این بار چه خواهد بود؟
اول باید مشخص بشه که دقیقاً چه کشوری یا چه گروهی این کار را انجام داده، گروه نیابتی یا هر گروهی دیگری. ولی دو تا سناریو اینجا قابل پیشبینیه. تأکید میکنم که اینا سناریوست، تئوری هست، هنوز ثابت نشده. یه دونه از سناریو میتونه این باشه که این کار به وسیله یک گروهی مثلا از سپاه پاسداران داره انجام میگیره که حتی به وزارت امور خارجه هم تو ایران خبر نداره، که آقای ظریف گفته که این کار فراتر از مشکوکه. و بدونیم که وقتی که اسد وارد ایران شد، آقای ظریف اصلا خبر نداشت و این کار رو قاسم سلیمانی انجام داده بود. بنابراین یک کسانی ممکنه نخواند که این گفتگوها پا بگیره بین ایران و بین آمریکا و یا میانجیگری که آقای آبه داره میکنه. و سناریوی دیگر اینی که کشور دیگری یا یک گروه دیگری دارند این کار رو انجام میدن برای اینکه انگشت اتهام رو به طرف ایران بگیرن و باعث یک مقابله نظامی بین آمریکا و ایران بشن. در هر صورت و از هر جهت که ما نگاه میکنیم، برخلاف کارهایی که داره صورت میگیره و برخلاف سخنان آقای ظریف که تنش را ما داریم سعی میکنیم در منطقه کم کنیم، تنش داره بالا میگیره و اوج میگیره و این باعث بی‌ثباتی بیشتر در منطقه میشه و حتی میتونه به محاسبات غلط و درگیری نظامی منجر بشه.
سپاسگزارم. با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا همراه بودیم که لازم به یادآوریه که حسین آریان در زمان جنگ ایران و عراق در نیروی دریایی ایران فعال بوده است. و ما عزیزان نوبت به این میرسه که بریم از شما بشنویم.
پس از حمله تروریستی و جنایتکارانه به دو کشتی نفتکش در خلیج عمان، روزهای سیاهی در انتظار حکام ایران قرار داره. روحانیون حاکم بر ایران با عجله و دستپاچگی به کمک این کشتی اماراتی پرداختن که با اجدر مورد حمله قرار گرفته بود و شاید تونستن که بعضی از مدارک رو به اصطلاح با خودشون ببرن، برطرف کنن، آثار جرم را ماسمالی کنن. ولی خب همه چی روشن هست برای ما و ما مطمئن هستیم که جمهوری اسلامی دست از ترور و جنایت در منطقه به دنیا بر نمی داره، اصلا این خصلت به شرطیش را دیگه نداره.
خدمت شما عرض کنم که ایران ده ها رئیس جمهور داره، صد ها سخنگوی دولت داره، صد ها فرمانده ارتش داره. مثلا امامای جمعه هر کدوم در جایگاه رئیس جمهور صحبت میکنن، هر سردار سپاهی که از این ستاره های حلبی داره جای فرمانده کل قوا صحبت میکنه. برای همین یه شیر تو شیریه در این فرقه تبهکار جمهوری اسلامی. حالا یه کدوم از این تصمیم گیرنده ها که هزاران نفر هستن، اون شاسی موشکو فشار داده و این کشتی ها رو زده. خلاصه ببین این مملکت، این مردم چه عذابی میکشن در این شیر تو شیری و این بی برنامگی این گموش نادان.
از اول انقلاب تا امروز گلوشون رو پاره کردن، رگ گردنشون زد بالا، اسید پاشیدن، کتک زدن، جریمه کردن برای بدحجابی. ولی امروز میبینیم که جشن ملی روسیه در تهران برگزار میشه، زنان کاملا بی حجاب با موی افشان، آرایش کامل، مردان سیاسی ایران هم در بین اونها میلولن. واقعا معنای این چیه؟ چرا به این مجلس میرید شما که بد حجابی رو قبول ندارید؟ میخواستید نرین، نماینده بفرستین. خب این نشون میده که ما به روسا احتیاج داریم. روسا ما رو در واقع میدان جنگ نیابتی خودشون با آمریکا قرار دادن. امتیاز میخوان از آمریکا بابت رها کردن ما. برای همین ناچارن به این مجلس برن. مسخره بازی‌ها رو جمع کنید، یک رفتار مشخص داشته باشید در یک مورد، یک موضوع مشخص. چند جور آدم میتونه بامبول بزنه و رسوا نشه؟
آقای خامنه‌ای، شما در 13 آبان 1395 به طرفداری از آقای ترامپ اومدید و اذعان کردید که مردم آمریکا بیشتر به او توجه دارن. حالا چی شده؟ بعد از 2 سال حتی حاضر به جوابگویی یا پیام دادن هم به آقای ترامپ نیستید. شما نه فرد سیاسی هستید، نه فرد انقلابی، نه مذهبی، نه اجتماعی، نه فرهنگی، نه ادبی. شما آقای خامنه‌ای هیچی نیستید. از وقتی شما رهبر شدید، همون طور که خودتون گفتید، مردم ایران دارن خون گریه میکنن. استعفا بده خامنه‌ای، استعفا بده. ایران ما رو داری نابود میکنی. نابود شدیم، مردم ایران رو نابود کردی، چیزی نمونده، ایران هم نابود بشه دست تو. برو آخوندا ببین قبل از اینکه ایران نابود بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی هستید و ممنونیم از همراهیتون. در سالگرد بازداشت نسرین ستوده، وکیل ایرانی زندانی، سازمان عفو بین الملل امروز 23 خرداد ماه با انتشار بیانیه اعلام کرده که نزدیک به 1,200,000 نفر در بیش از 200 کشور جهان تومارهای درخواست آزادی بی قید و شرط او را امضا کردند. عفو بین الملل خبر داده که این تومارها را به طور هماهنگ و همزمان به سفارتخانه های ایران در نقاط مختلف دنیا تحویل می دهد. ساعتی پیش با رهاب بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در این باره گفتگو کردم.
از اسفند ماه سال 97، یعنی زمانی که نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش در دفاع از حقوق زنان و مخالفت با مجازات اعدام به 33 سال 6 ماه حبس و تحمل 148 ضرب شلاق محکوم شد، موجی از خشم و نگرانی در سراسر جهان در واکنش به این حکم بی‌رحمان ایجاد شد. عفو بین‌الملل از همون زمان یک دادخواست رو تهیه کرد و از مردمان جهان درخواست کرد که در حمایت از نسرین ستوده و مدافعان حقوق بشر این دادخواست رو امضا کنند. امروز ما به مناسبت اولین سالگرد بازداشت نسرین ستوده، تومارهای گردآوری شده توسط سازمان عفو بین‌الملل رو تحویل سفارتخانه‌های ایران در نقاط مختلف دنیا می‌دهیم و تومارهایی که امضا کنندگان اون از مقام‌ها و مسئولان ایرانی درخواست کردند که نسرین ستوده را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند و به آزار و سرکوب مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان پایان بدهند.
خانم بحرینی، این تومارها که میگید الان به بیش از 1,000,000 امضا رسیده، چگونه تهیه شدن؟
دادخواستی که عفو بین‌الملل تهیه کرده توسط دفاتر عفو بین‌الملل در کشورهای مختلف به زبان‌های مختلف منتشر شده و سازمان عفو بین‌الملل فعالانی در کشورهای مختلف داره که این امضاها رو جمع‌آوری کردن. تعداد بسیاری هم به خود سایت اصلی مقر بین‌المللی سازمان عفو بین‌الملل اومدن و دادخواستی که در وبسایت ما موجود هست رو امضا کردن و مجموعه این امضاها تا 20 خرداد امسال به 1,988,381 امضا رسیده بود و امضاها از بیش از 200 کشور و سرزمین در سراسر دنیا هستند، از آرژانتین و ژاپن گرفته تا پاکستان، افغانستان، اسپانیا، سودان و تعداد بسیاری دیگر از کشورها که فهرست کامل اونها در بیانیه‌ای که در کانال تلگرام عفو بین‌الملل به فارسی منتشر شده هم موجوده.
خانم بحرینی، فیلیپ لوتر مدیر شاخه خاورمیانه و آفریقای شمالی بخش پژوهش و پشتیبانی عفو بین الملل بیانیه‌ای منتشر کرده در مورد وضعیت نسرین ستوده و گفته که بازداشت این وکیل ایرانی عمق سرکوبگر بودن مقامات ایرانی را برای جهانیان افشا کرده و افزوده که امروز پیامی روشن به مقامات جمهوری اسلامی می‌فرستیم، اینکه دنیا کارهای شما را می‌بیند و کارزار ما تا زمانی که نسرین ستوده آزاد شود ادامه خواهد داشت. در این باره از شما بشنویم و گفته های همکارتون.
در بیانیه‌ای که عفو بین‌الملل منتشر کرده دقیقاً به همین نکته اشاره شده که محکومیت نسرین ستوده نمونه بسیار بارزی از سرکوب گسترده‌تریه که مقام‌ها و مسئولان ایرانی در سال‌های اخیر در پیش گرفتن تا جامعه مدنی ایران رو در هم شکنن و مدافعان حقوق بشر در داخل کشور رو به سکوت وادار کنن. علاوه بر نسرین ستوده ما حداقل دو وکیل دیگر داریم که در ماه‌های اخیر به حکم‌های به غایت سنگین و بی‌رحمانه محکوم شدند، امیر سالار داوودی و محمد نجفی، و عفو بین‌الملل از مقامات و مسئولان ایران خواسته که به این حملات خود به وکلای حقوق بشری پایان بدهند. پرونده نسرین ستوده جرم انگاری مخالفت مسالمت‌آمیز با حجاب اجباری رو هم نشون میده و بخشی از کارزار عفو بین‌الملل در رابطه با اطلاع رسانی در مورد حجاب اجباریه و ظلم و تحقیری که این قانون حجاب اجباری به زنان ایرانی تحمیل میکنه و اکنون چندین مدافع حقوق زنان به دلیل فعالیت در کمپین چهارشنبه‌های سفید و مخالفت مسالمت آمیز با قانون تبعیض آمیز حجاب اجباری هم در زندان قرچک به سر میبرند، از جمله یاسمن آریانی، مژگان کشاورزی و منیره عربشاهی.
خانم بحرینی، عفو بین الملل سازمان شما همچنین برای تجمع در پاریس در دفاع از نسرین ستوده فراخوانی داده. این تجمع به چه صورت است؟
این فراخوانیه که دفتر عفو بین الملل در فرانسه منتشر کرده. دفاتر دیگر عفو بین الملل هم برنامه‌های مشابهی امروز یا در روزهای آتی برای تحویل تومارهای حاوی درخواست آزادی نسرین ستوده به سفارتخانه‌های ایران ترتیب دادن. مثلا عفو بین الملل اسپانیا، عفو بین‌الملل استرالیا، حتی عفو بین‌الملل ترکیه در روزهای آینده این تومارها رو یا حضوری به مقامات ایرانی تحویل خواهند داد و یا اینکه اونها رو با پست ارسال خواهند کرد. متاسفانه بسیاری از سفارتخانه‌های ایران از گرفتن امضاها گاهی سر باز می‌زنند، ولی این تلاش‌ها ادامه خواهد داشت و به مقامات ایرانی و به سفارتخانه‌های ایرانی این پیام رو برسونیم که بی‌عدالتی صورت گرفته در حق نسرین ستوده و تمام مدافعان حقوق تحت نظارت جامعه بین‌المللی قرار داره و این فشار به روی مقامات ایرانی ادامه خواهد داشت تا زمانی که اونها اقدامی برای آزاد کردن نسرین ستوده و باقی وکلای حقوق بشری زندانی انجام بدن.
از رهاب بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل می‌شنیدیم در سالگرد بازداشت نسرین ستوده و جمع‌آوری 1,200,000 نفر که در بیش از 200 کشور تومارهای آزادی درخواست آزادی او را امضا کردند. و ما سازمان‌های مدافع حقوق بشر قتل یک زندانی سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را تکان دهنده و فاجعه بار خوانده و اون را محکوم کردند. علیرضا شیر محمد علی 21 ساله که دوشنبه در زندان فشافویه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید، متهم به توهین به مقدسات رهبری و تبلیغ علیه نظام بود. بکتاش خمسپور از رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی عقیدتی 21 ساله در زندان فشافویه را تکان دهنده خوانده، با خانواده وی همدردی و اعلام کرده است که وی هرگز نباید زندانی میشد، چه رسد این که دوچاره چنین سرنوشت تلخی شود. عفو بین الملل مقامات جمهوری اسلامی را ملزم به آزادی زندانیانی دانسته است که به خاطر مخالفت مسالمت آمیز حبس شده و خواسته اجازه دهند ناظران بین المللی چون گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد مستقل و سرزده از زندان فشافویه و زندانهای دیگر جمهوری اسلامی بازدید کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز تحقیق فوری در خصوص نقش مقامات قضایی جمهوری اسلامی در قتل علیرضا شیر محمد علی را خواستار شده است. دیدبان حقوق بشر حبس یک جوان 21 ساله به اتهامات واهی و قتل وی در زندان را فاجعه بار خوانده است. علیرضا شیر محمد علی تیر ماه سال پیش دستگیر و به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 8 سال زندان محکوم شده بود. وکیل وی محمد هادی عرفانیان طرح این اتهامات را تنها بر اساس نوشته های این جوان 21 ساله در فضای مجازی خوانده است. پیکر علیرضا شیر محمد علی چهارشنبه 2 روز پس از قتل فجیع وی در زندان به خاک سپرده شد. تصاویری از خاک سپاری وی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
روز مراسم خاک سپاری علی رضا شیر محمد علی که در زندان فشافویه به دست دو بزهکار به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد هادی عرفانیان وکیل دادگستری ایران وارد کردن 30 یا 40 ضربه چاقو به علیرضا شیر محمد علی را عجیب خوانده است. در سالیان گذشته 10 ها مورد مرگ مشکوک زندانیان سیاسی عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی گزارش شده است.
بکتاش خمسپور گزارش می داد. نوبت می رسه به ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباقیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباقیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد. در حالی که زانیار دباقیان می‌گوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباقیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. دیدگاه های خودتون رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.